مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع لذت عارفان زیستن، تهران، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیه،
محرم سال 1390،
جلسه دهم،
56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در جلسات قبل گفته شد که لذت بردن که یک خصلت ذاتی برای انسانه، هیچ وقت قابل نابود کردن نیست. این کار نه ممکنه نه مطلوب. نه خدا از انسان برجسته و مؤمن خودش خواسته که استعداد لذتبری خودش رو نابود بکنه، نه این استعداد لذتبری هیچ وقت بی پاسخ میمونه. هرچی انسان معنوی تر بشه، نوع لذتهایی که میبره، سطح لذتهایی که میبره بالاتر خواهد رفت. در دنیا و آخرت، دنیا یه جور آدم لذت میبره، آخرت یه جور. هیچ وقت هم بنا نیست لذت بری فقط اختصاص به عالم آخرت داشته باشه، به دنیا هم اختصاص داره. و مؤمنین نه تنها در دنیا لذت معنوی میبرن، بلکه لذت مادی مؤمنین هم به گونه ایست که بیش از دیگران از مواهب مادی برخوردار هستن. مهم اینه که از همین موهبت‌های عادی که خیلی‌ها برخوردارن مؤمنین بیشتر لذت می‌برند. و اگر کسی روح گرفتار به دنیا نداشته باشه، دچار کمبودهای مفرط نشده باشه، به تعبیری عقده‌ای نباشه، خواهد دید که جهان غرب در ناتوانی از لذت بردن داره میسوزه. اگر کسی دچار اینجور ضرب المثل ها نشده باشه که کسی تصور بکنه مرغ همسایه قازه، به نگاه دقیق نگاه بکنه، باید حسرت بخوره برای مردمی که خودشون رو رها کردن که لذت ببرن، برعکس از همه لذت های مادی هم محروم شدن. اگر کسی فریب تبلیغات دیگران رو نخوره و آنچه که در رسانه‌های عالم می‌بینه باور نکنه که ادای خوش بودن در میارن و مقابل دوربین‌ها لبخندهای آنچنانی می‌زنن که ادای خوشبختی رو در بیارن، و خواهد دید که اونها مهمترین فقرشون این است که لذت نمی‌برن، نه ثروتمندانشون نه فقراشون، نه فقرای ذلیلی که از خدا جدا شدن و به همین دلیل به بردگی کشیده شدن. باید دعا کرد برای اون 99%ی که به بردگی کشیده شدن توسط 1% که راه نجات خودشون رو پیدا کنن. راه نجات اونها تظاهرات کردن نیست، اول باید عمیقاً خودشون رو از اسارت اون 1% نجات بدن. اون 1% فرهنگی رو برای این 99% درست کردن که اینها در این فرهنگ به بردگی کشیده شدن. لذت بردن در دنیا و آخرت برای مؤمن حکم مسلم پروردگار عالمه، و خداوند متعال یکی از کارهایی که انجام میده این است که استعداد لذت بردن مؤمن رو بیشتر میکنه و او میتواند لذایذ بیشتری در عالم رو درک بکنه. فرقش اینه که ما بدونیم دو جور لذت میشه بود، یکی لذت‌های بالفعل، یکی لذت‌های بالقوه. لذت‌های بالقوه رو باید استعداد خودمون رو براش پرورش بدیم و جهت بدیم. خب نمیخوایم زیاد هم خلاصه مباحث گذشته رو عرض بکنیم، تذکاری بود و بگذریم، برای اینکه ما بهتر لذت ببریم، تا شاکرانه تر خدا رو عبادت کنیم، تا متواضعانه تر خدا رو بندگی کنیم، برای اینکه ما بیشتر لذت ببریم، تا مبادا در اثر عبادت منت بر سر خدا بگذاریم، برای اینکه بیشتر لذت ببریم، تا مبادا حسرت دیگران رو بخوریم و به دیگران حسادت بورزیم، برای اینکه بیشتر لذت ببریم، تا خدا به اجر این که ما در این دنیا بیشتر لذت بردیم، در آخرت هم بیشتر به ما لذت بدهد. وقتی میبینه بنده او از مواهب او در این دنیا خوب بهره‌مند شده، ازش تشکر خواهد کرد روز قیامت، ممنون تنبنده من که اینقدر خوب تونستی نعمات من رو ببینی، اینقدر خوب تونستی بهره برداری بکنی. خدا وقتی دید یه بنده‌ای با لذایز این دنیا قشنگ ارتباط برقرار کرده، خدا هم از او تشکر میکنه، فقط او نیست که از خدا تشکر بکنه. برای اینکه این لذت‌ها رو بیشتر ببریم باید چیکار کنیم؟ راه‌هایی رو گذشته بحث کردیم. اولینش این بود که تسلیم پروردگار بشیم. نه حب دنیا به این سادگی از دل خارج شدنیه، نه حب الله به این سادگی به دل وارد شدنیه. تسلیم خدا بشیم و قهر و غلبه الهی رو در زندگی خودمون ببینیم. ببینیم که هیچ حرکتی بدون اذن او نیست. همین ابهت پروردگار جان ما رو خواهد لرزاند. این خوف رو خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: و اما من خاف مقام ربهی. کسی مقام پروردگار خودش رو ببینه، ببینه خدا لااقل نسبت به او چگونه سلطه‌ای داره. و نه النفس عن الهوا. قدم بعدی بعد از رؤیت این قهر و غلبه الهی است بر زندگی، قهر نه به معنی اینکه آشتی نیست، قهره مسلط بر زندگی انسانه، حرکتی نمیتونه کسی بکنه بدون اذن پروردگار، و هر کسی آزادی داره، آزادیش در اون محدوده‌ایه که خدا براش تعریف میکنه. آزاد کسی نیست، آزاد هم کسی نیست، همه نیمه آزادن. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. هر لحظه اراده بکنه میاد آزادی ما رو از ذهن ما سلب میکنه، یعنی میاد تو منطقه تفکر ما و اندیشه ما مینشینه، یه دفعه ما رو وادار به یک تصمیم میکنه. خدا مسلط بر وجود ماست، مسلط بر دنیای ماست. نسبت به این خدای مسلط باید با احتیاط رفتار کرد. این خدا در صورتی که مهربانانه ترین شکل با ما برخورد بکنه، باز هم حساب بردنیه به خاطر شدت قدرتش به زندگی ما. و اما من خاف مقام ربهی. خب قدم بعدی رو هم بگیم. و نه النفس عن الهوا. نفس خودش رو از هوای نفس باز بداره. هر کسی میخواد لذت‌های بیشتر ببره، از اینجا به بعد بحث امروزمون و آخرین بحثمون برای این جلسات باشه. اگه امام حسین علیه السلام روز عاشورا سخنرانی نکرده بود، میگفتیم مثلا سخنرانی نکنیم. ولی چه کنیم، حسین فاطمه سخنرانی‌های فراوان روز عاشورا داشتن. و نه النفس عن الهوا. هر کی میخواد لذت‌های برتر رو بچشه و استعدادهای خودش رو برای بردن لذت‌های برتر شکوفا بکنه، لذت‌های کمتر رو حذف کنه. عزیز من حذف کنه، بی خیال، تو که میدونی مسخره است این چیزا، بذارش کنار، از کمم شروع کن. این مثال‌ها دون شأن شماست، شأن شما اجل از این حرف هاست، اما بگذارید عرض بکنم. بعضی ها خودشون رو مثلا در یک مثال ساده نگاه به نامحرم رها میکنن. بعد اگه کسی خواست شروع بکنه خودداری رو باید چیکار کنه؟ بسیاری از این نگاه های حرام هیچ لذتی هم نداره، فقط حواس عادت کرده به هوا خواهی و رها بودن در هوا، جمع کنه خودشو. حرام هایی که لذت نداره رو ترک کنیم، خیلی قصه بزرگیه. حرامی که لذت نداره چرا؟ روز قیامت وقتی خودمون رو نگاه بکنیم و این پرونده چی کار میخواییم بکنیم؟ بعدش میرسه به این که حرام هایی که کم لذت دارن، کدوم حرام زیاد لذت داره؟ ما نهی الله سبحانه عن شیء الا و اغنا عنه، خدا از چیزی انسان رو نهی نکرده مگر اینکه انسان اصلا نیاز به اون نداره، احساس ضرورت نمی کنه. خب فکر میکنیم خیالات برمون داشته، خب فدات بشم از خیالات بیرون بیایم، از اینها فاصله بگیریم. و نهی النفس عن الهوا، اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخوانی، باید ترک کنی. نمیشه که اینجا نشستی میگی اول لذائذ عالی معنوی رو بچشم بعد بیام اون طرف، این که نمیشه که. یک کمی باید از خودت دست برداری. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها و یوبقها. عارف کسیه که خودشو بشناسه، بشناس خودتو، بشناسی میفهمی نیاز نداری به لذائذ دنیا، نیاز نداری، لذائذ دنیا به تو نیاز دارن. فاعتقها، خودش رو آزاد کنه. عتق یعنی آزاد کردن بنده، آزاد کنه خودش رو. و نزهها، خودش رو منزه بکنه، پاک بکنه از هر چیزی که او رو دور میکنه و یا او رو به هلاکت میافکنه. بله، برای اینکه لذت عارفان زیستن رو انسان ببره باید ترک مالایعنی بکنه. چیزای بی‌معنا، چیزای بی‌مزه. اول میری سراغ حرام ها، بعد میری سراغ چیزای بیخود. و اگر بدونی دلت رو باید نگه بداری برای لذت بردن از ابا عبدالله الحسین، حتما این کار رو میکنی. نمیدونم من اجازه دارم شما رو اذیت کنم، آزار بدم، شکنجه بدم یا نه، اما آرام بگم سروران من، میبینید روز عاشورا چقدر لذت میبریم از اینکه حسینی هستیم، میبینید روز عاشورا بدون سیر و سلوک، بدون پشت سر گذاشتن یک عقبه معنوی سنگین، چقدر روح لطیف حسینی پیدا میکنیم. روز عید فطر بعد از 30 روز روزه ماه رمضان شما یک احساس خوب معنوی داری. روز عاشورا احساس معنوی خوب تو هزاران برابر عید فطره. 30 روز روزه هم نگرفتی. ببینی امام حسین چی کار میکنه. اینا حرفایی نبود که انسان رو شکنجه بده. اون حرفی که انسان رو شکنجه میده اینه: یا ابا عبدالله منو ببخش، دوستان تو اذیت میکنم. خدا باید از کجا گیر بیاره روزی یک بار یک حسین به گودی قتلگاه بفرسته تا ما متحول بشیم؟ سالی یک بار کافیه دیگه. چقدر باید خدا کشته بده، قربانی بده تا ما به خودمون بیایم؟ از خدا انتظار زیادی نداشته باشیم، بقیهشو خودمون بدیم. حسین است که امروز سیر و سلوک کرده است به سوی ما، پرده های حجاب را از دل ما بردارد و به قلب ما وارد بشود. در پاسخ به این حسین 364 روز ما سیر و سلوک کنیم به سوی حسین. هر کی در دلش تحولی ایجاد شده امروز به خاطر ابا عبدالله الحسین یه برنامه کوچیک توی زندگیش بگذاره، بگه تا سال بعد عاشورا من اینو ادامه میدم، نماز اول وقتی، نماز با تعقیباتی، ترک حرامی، دعای عهدی. یه کمی خودداری. ایشون میفرمودن عارف شدن کاری نداره، سختش اینه که بلند شی برای نماز شب، اونم یه کمی زودتر بخوابی و سبک بخوری، اصلا مجبوری بلند شی، چقدر بخوابی. عبارت های آقای بهجت. البته ایشون که در یکی از جاهایی اینو فرمودن، ولی همیشه میفرمودن اگر شما نماز اول وقت خودتو مقید باشی به همه چی میرسی. از ایشون پرسیدن یعنی نماز با توجه؟ فرمود نه، همون اول وقت. اینقدر انسان خودداری بکنه به این جاها برسه، چرا نرسه؟ انسان میتونه لذائز بالاتر رو ببره. بیاید در این نبرد که بین ما و ابلیس هست، در آخرین لحظات نفس ابلیس قبل از ظهور حضرت غلبه پیدا کنیم بر ابلیس. قبلا گناه نمی کردی، سودشو خودت می بردی، ولی الان وقتی گناه نمی کنی سودشو عالم بشریت می بره. به عنوان یه سرباز امام زمان گناه نکن دیگه. امام حسین که خرج ما شده، داریم امام زمان رو هم خرج می کنیم که خودمون رو نجات بدیم. بگیم یبن الحسن، ما اون همتشو نداشتیم، اما شنیدیم اگر ما ترک گناه کنیم نوری میشه پای رکاب تو، هم یه قوتی پدید میاد. امام زمان علیه السلام هر شیعه که ترک گناه بکنه رو جزو لشکر خودش به حساب میاره، و امام زمان علیه السلام داره لشکر خودش رو جمع جور میکنه. بگید یه رهگذری بود، به ما یه روزی گفت که آقا دارن لشکرشون رو جمع جور میکنن، مراقبت کنیم، برید دنبال ثبت نام، بلکه حضرت شما رو هم بپسنده و بپذیره. حداقل مراقبت کنید به دست لشکریان حضرت پس فردا به قتل نرسید. شوخی نداره. از اون طرف سربازگیری نکنن، ابلیس هم داره، چون ابلیس دیگه اگه حضرت تشریف فرما بشن دیگه مرده، دیگه نابود میشه میره. آخرین لحظاتش بیشترین زحمت ها رو خواهد کشید تا بتونه مقاومت بکنه و عقب بندازه. خیلی هم نقشاشه تو این 1400 سال که عقب بندازه ظهور رو. این تا اینجای مطلب، هم گناه رو ترک کنیم، هم اگر خدا دستور تلخی داد مثل نماز تحمل کنیم دیگه، عیبی نداره. بعدا انشاءالله لذائذ برتری خواهیم برد. اینقدر ساده است. لذت هایی که ترک می کنیم، آخه از امام رضا فداش بشن پرسیدن چرا کسی که عمل منافی عفت انجام میده کافر نمیگن، ولی کسی که نماز رو ترک میکنه کافر میگن؟ امام رضا فرمود کسی که عمل منافی عفت انجام میده یه لذتی اونو بیچارش کرده، کسی که نماز نمیخونه و چقدر کیف کرده از نماز خوندن، هیچ علکی خواسته دهنگزی بکنه. از کسی نماز رو ترک میکنه بهش میگن کافر. فرمود به یهودی سلام بدید، به یهودی امت من سلام ندید. گفت یهودی امت شما کیه؟ فرمود اون که نماز نمیخونه. ما تو بین رفقات نماز نخون داری، همجوری مثل آدم باش برخورد میکنی، باش بگو، غضب کن، قیز کن، اگه رفیقته، اگه میخوای سر به تنش نباشه که چرا اونجوری لبخند منافقانه بهش میزنی؟ مگه اینکه ازش بترسی بگی این یک جانی وحشیه، اگه بهش لبخند نزنی میاد حمله میکنه؟ خب بیا اونجا، ایب نداره، لبخند بزن، چاره ای نداری، با گرگا باید همجوری برخورد کرد. اگه نه گرگی هم نیست تکونش بده، چه بی غیرتی. یه بعضی از مسلمان‌ها دارن نسبت رفقاشون بی تعهدن، نماز نمیخونه، به من چه نماز نمیخونه؟ بابا ما که مسلمونیم بالاخره. امام حسین ما برای امر به معروف و نهی از منکر رفت، یه چیزی بگیم، دوستانه بگو، التماسش کن، قسمش بده، این تن بمیره جون من تو رو خدا دست بردار، بچهات فکر کن، باور کن موثره، بیشتر از سخنرانی های ماها موثره. تو رو به امام حسین علیه السلام قسم، در ارتباط با اطرافیانتون فعال باشید. ببینم سال بعد محرم چند نفر آوردید دستگاه امام حسین، ببین امام حسین چقدر غریبه، یار نمیاد براش. چند نفر تو بیار بگو که امام حسین من اینجوری آوردم. یه منبری بود خیلی منبر میرفت با جمعیت های عجیب و غریب، بعد یه عارفی گفته بود خب دیگه مثلا زیاد خودشو زحمت نده، کارشو انجام داده، اونی که میخواسته برده برده. گفته بودن چی برده حالا؟ گفته بوده یک نفر پای یکی از جلساتش هدایت شد، بسشه برای آخره. خب یه نفر بغل تو دست تو هم نشسته تو سر کار، یه نفر دیگه، هزاران نفر صحبت کرده، یه نفر را افته میگه بسشه روز قیامت. خب تو هم یه نفر کار کن دیگه، چی بگن با آدم؟ چجوری با آدم صحبت کنن؟ آدم دست از تنبلی و اینها برداره، با چه منطقی با آدم صحبت کنه؟ خدا انشالله به هممون توفیق هدایت دیگران رو نصیب کنه. و بعد قسمت آخر سخن گفتم اگر این قسمت رو هم بهش توجه کنیم انشالله حضرت تشریف فرما میشن. حالا این همه شما از لذت عارفان زیستن سخن گفتید و راه های عارف شدن و یک کمی چند، من کل حدیث برای همین امروز جدا کرده بودم که نمیتونستم عرض کردیم، حالا شما بفرمایید که واقعا غیر از نیاز شخصی ما به عارفان زیستن، ضرورت ویژه‌ای هم از نظر اجتماعی داره یا نه، خدا ازمون انتظار داره یا نه؟ رفقا من یه مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم، انشاءالله عاشورای ابا عبدالله الحسین، ابا عبدالله الحسین از همه ما راضی بشه. ببینید انقلاب ما یه انقلابی نیست که با درک ساده سطحی بشه او رو درک کرد. کسی بخواد این انقلاب رو درک کنه باید عارف باشه، عارف مسلک باشه، لااقل عارفان اندیشیدن رو باهاش آشنا باشه، لااقل بوی از عرفان به مشامش خورده باشه. این انقلاب ما یک انقلاب عرفانیه، یک انقلاب اسلامی به معنای سطحی کلمه نیست که هر ام قمری نام مسلمانی برای خودش گذاشت بیاد این انقلاب رو بفهمه. آره عزیزم، اگه به عرض شما رسوندن این انقلاب اسلامیه و شما یه وقت دوچار برداشت سطحی شدی، عذرخواهی میکنم، من غلط به عرض رسوندن. این انقلاب، انقلاب عرفانیه. حضرت امام فرمود انقلاب ما دلها رو متحول کرد. تحول دل در ادبیات حضرت امام یک اتفاق عرفانیه. بعد من به شما بگم فداتون بشن، بنیانگذار انقلاب ما یک عارف کامل بود. 24 سالگی کتابهایی نوشت، 20 سالگی در اوج عرفان بود، یک عارف کامل بود با قدرت‌های عرفانی فوق‌العاده بی‌نظیر. از بین همه علمای قم زمان قبل از خرداد 42 کسی که بیشترین تأیید رو از حضرت امام داشت کی بود؟ اسم ببرید. این حضرت امام می اندیشید تو جلسات با امام که می نشستن، این هم دیگه حرف می زدن. حضرت آیت الله العظما بهجت روز اول مثل امام می فرمود که باید این شاه رو به قتل رسوند، بیرونش کرد، بسیار محکم، بروز اجتماعی نداشت چون وظیفه خودش نمیدید، چون میدید وقتی که امام هست کافیه، میومد در خانه حضرت امام زیارتنامه میخوند میرفت. انقلاب ما یه انقلاب عرفانی، هر احمقی انقلاب ما رو اسرارش رو نمیفهمه. انتظار نداشت همه انقلابی، انتظار نداشت روش همه انقلابی بشن. ولایت فقیه اسرار عرفانی داره. کوچکترین بیادبی به ولایت فقیه و ولی فقیه و شخص ولی فقیه انسان رو فقط از عاقبت به خیری محروم میکنه. شهردار محترم قم میگفت اون وقتی که آقای بهجت زنده بودن، من معاون شهردار بودم، بعد گفتیم بریم منزل آقای بهجت، تو طرح قرار گرفته، به احترام منزلشون به منزلهای دیگه هم نمیتونیم چیزی بگیم، این خیابون راحت کشیده بشه، خیابونی داشتن میکشیدن. بعد اومدند و خدمت های بهجت چند نفری نشستن، گفتن چجوری بگیم ها، میخواییم خونه شما رو خراب کنیم. البته های بهجت اهل تعلق نیست، ولی خب خونه ایشون هم بالاخره محترمه دیگه، محل عبادت های بهجت. اومدیم نشستیم، کم کم سر صحبت رو باز کردیم و گفتیم که آجا این خانه شما تو طرح قرار گرفته. آقا بلند شد رفت بیرون. ما این مقداری سکوت کردیم، ناراحت شدن آقا چی شد. 20 دقیقه گذشت نیومدن. خب خونهشون هم کوچیک بود، میرفتن بیرون باید میرفتن حیات. اومدم تو میگه شهردار گفت که برم تو حیات ببینم اگر ناراحت شد از دلش در بیاریم، حالا یه چیزی کارش میکنیم دیگه. این پیرمرد عارف بزرگوار، اومدم دیدم تو حیات مشغوله داره چیزهایی رو جابجا میکنه و گفتم آقا ببخشید اگر ناراحت شدی. فرمود نه ناراحت نشدم، من بلند شدم اساسها رو جمع کنم. دیدم شبهناک دیگه تو این خونه نشسته، مگه نگفتید تو طرحه؟ خب باید خالی کرد. عارف بالله از مرحوم قاضی بپرسید او در 14 سالگی چه ها می دیده، انقدر نظام جمهوری اسلامی رو مشروعیتش رو قبول داره. یه شهردار میاد خونش به حکم ولایت فقیه او رو تو سلسله ولایت اطاعتش رو انقدر واجب می دونه. روز عاشورا من به شما اینا رو نگم خیانت کردن. ما شنیدیم قبل از امام زمان کسانی از مؤمنین فرو می ریزن. شنیدید دوستان من؟ بله. شنیدید بعد از ظهور حضرت هم گروهی از اصحاب امام زمان ریزش میکنن، به دست امام زمان گردن زده میشن؟ بعد از اینکه مدتی پای رکاب امام زمان جنگیدن، نشنیده بودید نه؟ این رو هم بشنوید. با این تجربه بعد از مدتی گروه دیگری هم ریزش میکنن و گردن زده میشن طبق روایات. این روایات رو مرحوم سعادت پرور در کتاب خودش شاگرد علامه طباطبایی که علامه طباطبایی ارجاع میداد به ایشون مسائل رو، مرحوم شد، من خدمت ایشون رسیده بودم، چگونه شرح میدن، ازش دفاع میکنن. از امام حسین طهارت باطن بگیرید برای خودتون و بچه هاتون. انقلاب ما یک انقلاب عرفانی، اشتباه نگیری یا فقط اهل معرفت حیف نمیذارن اجازه نمیدن آدم بگه که جوونیاش مقام معظم رهبری چه مراقبت هایی داشته، چه مراوده هایی 20 و چند سالش بوده با آقای بهجت داشته. خاطراتشون رو من بعضی وقتا جست و گریخته از نزدیکترین کسان، نه از فرزندان و بستگان شنیدم. میدونم ناراحت میشن به شدت، اصلا خوششون نمیاد کسی این کارو بکنه. خیلی اصلا ایشون رو براشون اون وجهه عرفانی مثلا ممکنه قائل نباشن. نباشن. تو بخوای بفهمی کی عارفه باید دلت بفهمه، نه از گوشت وارد ذهنت شده باشه. حضرت آیت الله العظما گلپایگانی مرجع عالی قد به ایشون پیغام داده بود از طریق پسرشون، پسرشون هستن هنوز و از یک طریق دیگه بعد از اینکه ایشون ولی یه فقیه شدن، آیه گلپایگانی که به فرموده خیلی ها حضرت در تشییع ایشون شرکت داشتند و حضور داشتن. برای چی؟ برای اینکه اینجوری بوده، این مرد حکم پدر مقام معظم رهبری رو داره، ولی پیغام میده که بعد از اینکه ایشون رهبر شده بودن، اگر ما اشکالی تو نظام ببینیم برای یک بار به شما پیغام میدیم، اگر برای بار دوم از طرف ما به شما پیغام اومد تکذیب میکنیم، اگر شنیدید ما جای دیگری این مطلب رو گفتیم تکذیب میکنیم. ما وظیفمون یک بار به خود شما بگیم، اگر درست نشد معلوم درست نمیشه، ما به شما اطمینان داریم. مرجع عالی قدر جهان تشیع. وقت ما کاری کردیم، آی آدم های خوب که برای قربت حسین گریه می کنید، آی سید حسن نصرالله توی لبنان همایشی برای مقام علمی مقام معظم رهبری برگزار بکنه و بعد در اون همایش سخنران رسمی اصلیش سخنرانی خودشه، نه که یه گوشه‌ای گفته باشه همه پخش کردن، بعد اونجا اعلام میکنه مقام معظم رهبری در ایران هم غریبه، در ایران خوب به سخنان ایشون توجه نمیشه. گفتم خاطره ای رو که تو مشعر داشتیم، یک سیاه پوست اهل نیجریه نشسته بود، فارسی بلد نبود، عربی بلد نبود، با زبان انگلیسی، مگه چقدر میشه با فرهنگ نابشیعی و انقلابی ارتباط برقرار کرد؟ ما رو نصیحت میکرد درباره قربت مقام معظم رهبری، گفت من جان خودم رو حاضرم برای ایشون بدم. بعضیا واقعا چقدر بیادبن و شما بعیده ببینید بیادبها عاقبت به خیر بشن نسبت به مقام منیع ولایت. یا ابا عبدالله، به خاطر این حرف هایی که زدیم ما رو بپذیر. حضرت امام درباره ولایت فقیه نظرش چی بود؟ فرمود ولایت فقیه خیلی بالاتر از یه مسئله حکم شرعیه، یک مسئله اعتقادی و بالاتر اصلا امر علاهده ویژه‌ایست. انقلاب ما یک انقلاب عرفانیه، یک همی عارف بشیم، یک همی عارف بشیم وقتی چیز دیگه ای رو میبینی، چیزایی رو که دیگران نمیبینن. از آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، انقلاب ما عرفانیست، یعنی این بزرگترین ثمره خون امام حسین نیست که تو نماز بخونی، قرآن بخونی. نماز خونا و قرآن خونا امام حسین رو کشتن. بزرگترین ثمره خون ابا عبدالله الحسین نیست که تو اخلاقت خوب باشه. بعضیا خیلی اخلاقشون خوب بود اومدن تو کربلا. بزرگترین ثمره خون ابا عبدالله الحسین هیچ چیز نیست، فقط ولایت مداریست. یه وقت مواظب باش با خون امام حسین بازی نکنی. بزرگترین ثمره خون ابا عبدالله الحسین ظلم ستیزی نیست، چون ظلم ستیزی بدون ولایت مداری شوخیه، سخن احمقانه است. بزرگترین ثمره خون ابا عبدالله الحسین عدالت خواهی نیست، عدالت خواهی یک سخن مسخره است اگر ولایت مداری نباشد. کسانی که میخواهند امام زمان رو به اهل عالم معرفی کنند بلد باشند امام زمان را چگونه معرفی کنند. امام زمان عدالت نمی آورد، امنیت نمی آورد، نعمت نمی آورد، محبت نمی آورد، عقلانیت نمی آورد. امام زمان ولایت می آورد، عدالت نتیجه ولایت است، نعمت نتیجه ولایت است، محبت نتیجه ولایت است، عقلانیت نتیجه ولایت است. امام زمان ولایت را در عالم مستقر خواهد کرد. نه، همه از برکات ولایته. کسی ولایت رو دور بزنه بره سراغ امام زمان، خودشو بازی داده. عدالت امام زمان هم دست او رو نخواهد گرفت که گردن او رو خواهد گرفت. مواظب باشیم، بازی ها زیاده. مگه ولایت فقیه کی گفته که ما ازش اطاعت بکنیم؟ جز همین خدا، سلسله اولیا و عقلی که همین رو اقتضا کرده. بعضی ها هزاران بهانه برای خودشون بیارن. آقای بهاءالدینی میفرماید که رفتم پیش امام. این خاطره رو اطرافیان آقای بهاءالدینی گفتن بارها و بارها از آقای بهاءالدینی، هی میگفتیم بگو، میگفت برای ما. انقلاب پیروز میشه، امام میاد قم، گرفتم پیش امام. آقای بهاءالدینی عادتش بود آینده رو میدید با جزئیات. نمونه های زیاد هست. آقا مصطفی رو خیلی قبل، دوران ابتدای جوانیشون، فرموده بودن آقا مصطفی شما میفته تو زندان، اتفاقا بهش خوش میگذره، نترسید، ولی بعدا باید منتظر خبر ناگهانی فوت او باشید. خیلی خاطرات هست از آقای بهاءالدینی، پرده جلو چشمه ایشون نبود. بعد ایشون فرمودن که من به امام گفتم امام میدونید چه خطراتی در پیشه؟ امام لبخند زدن، فرمودن که کار دست من نیست آقای بهاءالدینی، یک کس دیگه داره اداره میکنه. ایشون میفرماید که من از اون لحظه خیالم از انقلاب راحت شد. ببین، داماد ایشون به من میگفت بعضیا مبالغه میکنن درباره بعضی از خاطراتی که از آقای بهاءالدینی میگن. یه چیزایی میگن ما که اطراف ایشون بودیم ندیدیم اینجوری. گفتم حالا تو چند تا خاطره بگو که اینقدر مواظبی، مبالغه نکنی، ببینیم چی بوده. بعد شروع کرد، گفتش که ایشون بیمارستان بودن، مقام معظم رهبری آمدن. دم ایشون برگشت گفت السلام علیک یا ودیعت الله، ای امانت وعده داده شده الهی، ای کنز مخفی که برای روز مبادا پنهان شده بودی. گفتم خب تو این مثلا خیلی معمولی بود گفتی؟ گفت اینو من خودم شنیدم. گفتم آقای بهاءالدینی به کی تا حالا نصف اینو گفته؟ گفت هیچی اینو به کسی نگفته. السلام علیک یا ودیعت الله. بعضی بهشون میگه با آقای بهاءالدینی به ایشون فرمود ودیعت الله، میگه همیشون. گفتم ببین همجوری که تعجب میکنی، به ابو لهب میگفتن ایشون پیغمبره، میگه همیشون پیغمبره، این که فامیل خودمونه که. تا دیروز بین ما داشت بعضی خود چوپانی میکرد، جوان عبدالله رو میگه دیگه، یعنی الان با فرشته های وحی ارتباط داره. کف فکری چیه؟ شاخ و دم داره؟ سم داره؟ نداره. گفتش که من رفتم خانه آقای بهاءالدینی، دیدم آقای بهاءالدینی شاد، خیلی سرحال، یه حال دیگه ای داره. گفتم آقای بهاءالدینی امروز خیلی سرحالی، چه خبره؟ آقای بهاءالدینی فرموده باشن امروز خورشید از خانه ما طلوع کرد، چرا خوشحال نباشم؟ گفتم چی شده تو خانه شما امروز؟ فرمود امروز مقام معظم رهبری به خانه من آمده بودن. بعد آقای بهاءالدینی رو بشناسی. میرفت تو راه مسافرت دم در استانداری یه جایی نگهش داشتن دو دقیقه استراحت بکنه، از رفقای ایشون مریدان ایشون ال بل یه نگاه کرد، نرفت تو خونش، گفت هستی دم در بندازی، تعارف نداشت با کسی، هستی انداختن خانه او نرفت، مثل که شبهناک بوده. چه باید کرد؟ انقلاب ما یک انقلاب عرفانی است. کسی عارف مسلک نباشه، بوی معرفت نبرده باشه، ترس این است که دچار ریزش های آخر دوران ظهور بشه. چی باید بشه؟ چجور میشه راه گم کرد؟ چجور میشه؟ اینجاست که ابا عبدالله الحسین روز عاشورا خودش داشت روزه خودش رو میخوند با بدن خونین، اونها تحت تأثیر قرار نمیگرفتن. فرمود میدونید چرا سخن حسین بر شما اثر نمیکنه؟ شکمهای خودتون رو پر از حرام کردید، حرام لقمه هایی که حسین رو ببینن متأثر نمیشن، برای جوجه های امام حسین متأثر بشن. ما نمیگیم ولی یه فقیه این امام حسینه که اصلا هیچ چیز مقایسه نمی کنیم، ولی جوجه های امام حسین، اونا خود حرام خور خود امام حسین رو میکشه، و حرام خور به مرید امام حسین رحم کنه. چی داری میگی؟ غضب و کینست دیگه میاد بالا. بعضیا بهشون مراجعه بکنی بی دلیل غضب دارم، دلیل ندارم، بگو راحت باش، زور نزن دلیل بیاری، راحت باش، عیب مال یه جای دیگه است، راحت باش. خدایا زندگی عرفانی خوبانت رو کمی نمی به ما عنایت بفرما. خدایا نور دیدن ولی خودت رو در دیدگان ما قرار بده. واقعا هم این دعاهای شما مستجاب امام حسین، مگه شما رو ول میکنه؟ این حسینی ها کسانی هستن، کسی تا به سمت رهبری حرکت بکنه دوستش دارن، یک ذره یک جایی متوقف بشه از صدر مقابل چشمشون به قعر چاه جهنم خواهد افتاد. قرار ما صحرای محشر، مدیون اونجا همدیگر رو پیدا نکنیم، دست منم نگیری بیام پیشت مثل آدم ها، تو شفاعت کنی منم آدم محشور بشم. سخنرانی هایی که کل عمر روزای عاشورا گوش کردی صحبت امروز رو بذاری کنارش، من اونجا بهت ثابت خواهم کرد نور گفتگوی مستقیم درباره حقایقی که حسین دوست داشت بیشتر از همه سخنهای دیگه است. قرارمون روز قیامت. حسین، ما امروز مستقیم صحبت کردیم، ما مثل اون گریه کنایی نبودیم که برن رو اون تپه بشینن، امام حسین رو این طرف دارن میکشن، دعا میکنن برای امام حسین، خدا امام حسین رو کمک کن. نامرد بلند شو، حسین تنهاست، یه نفر به سمت خیمه حسین بره غنیمته. یه نفر بره غنیمته. ولی حسین دیگه تو ایران ما تنها نیست، تنها نیست، زخمای تو کار خودشو کرده، دلها رو برده، چشمها رو باز کرده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. چرا من میخوام اینجوری روزه بخونم؟ یه کمی دردناکه، یه کمی غضب در تو ایجاد میکنه، چون پای رکاب مهدی فاطمه آنچنان غضبناک پرچمها رو دست میگیرن سربازان حضرت، فقط فریادشون اینه یا لسارات الحسین یا لسارات الحسین، انگار دیروز جلو چشمشون حسینو کشتن. منتقم خون حسین، انتقام خون حسین. اصلا همه پارکابی های امام زمان هیئتی هست سینه زن هست. چی میخواستم بگم که غضب تو رو یا ابا عبدالله نمیدونم چی شده، بوی خون تو به مشام همه اینا رسیده، دیوانه شدن. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله، به غیرت همه این مردهای ناموزدار برخورد کرده، خدا حافظی تو با اینا برخورد کرده. امام زمان به اینا رحم کن، ارباب اینا رو زده. امام زمان اینا دوستان تو هست، بزرگ اینا رو زدن، بابای اینا رو زدن، به حسین اینا ها بی احترامی کرده. انشالله یه وقتی اگر در راه اسلام کتک کاری شد خودتو بزنن، اما بزرگترتو نزنن. زمان آقای بهجت ما یه حسینیه داشتیم نزدیک آقای بهجت، جوونا می اومدن یه محرمی یه روزه ای من اونجا خوندم. خب بچه ها شب می رفتن پشت سر آقای بهجت نماز می خوندن، ملموس بود وجود ایشون، نور ایشون دلها رو فتح کرده بود، نیازی نبود کسی اصلا توضیح بده آقای بهجت کی هست، هلاک می شدن براش. بهشون گفتم امام زمان معذرت میخوام، امروز عاشوراست. آی بهجت ثواب این گریه های ما هم مال تو. خیلی شنیدم دست و بال دود جا بازه، دست ما رو بگیر ببر پیش ارباب. یه بار میدونی چی گفتم به این بچه ها؟ مردن و زنده شدن. انشالله امروز یه فرشته های مأمورن مؤمنین رو نگه دارن، یه وقت سکته نکنن، دق نکنن. اون فرشته های الهی شما رو نگه دارن، زیر بغلای شما رو بگیرن، قلب شما رو نگه دارن. بهشون گفتم بچه ها اگر جلو چشم شما یه کسی سنگ به پیشانی آقای بهجت بذاره چه میکنید؟ امام زمان زینب و جلو چشمش زدن. باب زبان زینب و زدن. تازه گریه کردن پای رکاب امام زمان برای شما مزده میده، اون موقع مزه امام زمانو میچشی. بعد اونجا انشالله من زنده باشم بیام بین شما روزه کربلا بخونم. امام زمان بچشی یعنی چی؟ تازه زینب هم نیستی یا فقط بچشی اونجا یه کلمه آروم عاشورا برات روزه بخونم. روزه خوندن تازه اونجا شروع میشه، چون امام زمان از مدینه که حرکت بکنه اول راه میاد مستقیم میاد کربلا. کربلا اونجا در گوشت پای رکاب حضرت میگم زینب امام زمانشو زده.
خدا توان ندارم، باید بکشم تا شب فردا. بگم بقیه از رو خودتو میزنی، داد میزنی. وقتی کسی از دنیا رفته باشه، بیرون آوردن پیرانش زخده. ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله سید. بگو من دارم میگم. اگه کسی ساکت نباشه، کسی تو جلسه ساکت نباشه، ما خجالت میکشیم از حسین. اگه کسی از دنیا رفته باشه، پیرانشو در بیارن سخته. آقا مراسمه، باید درست اجرا بشه، آروم. ابا عبدالله حسین، ابا عبدالله، صدای منم بشنو. بعد که گفتم فریاد میزنی و جواب میدی. اگر کسی از دنیا رفته باشه، پیرانشو بخوان در بیارن سخته. میدونی چجور راحت میشه سرشو قبلا بریده سید و شهدا زمین افتاد. خسته میشی عزیز دلم، آروم بگیر تا شب، باید عزاداری کنیم. این عزاداری اول صبح دستگرمی ماست. حمزه رو زمین افتاد، فقط سینش شکاف برداشته بود، سر بر بدن داشت، لباسش تنش بود، فقط دکمه‌های زرهش باز شده بود. پیغمبر اومد صدا زد، عبای منو بیارید رو بدن حمزه بگذارم، الان خواهرش میاد بدن حمزه رو نبینه. عبای پیغمبر رو بدن حمزه کشیدن، فقط پاش بیرون بود. گفت یه کمی خاشاک بیارید رو پاش بذاریم پیدا نباشه. کربلا ببین چه خبره.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.